قابل تشریفات معمول ترم 13 رو شروع کنیم. موضوع بس بررسی و تصویب دو تا سند قانون کار و بیانی حقوق زنان. اولین کاری که پلنوم باید بکنه اینه که تصمیم بگیره کدوم این اسناد اول میخواد بررسی بکنه و بعد آیین‌نامه رو ما در تصویر رو به هر حال دستور معلومه. اولین چیزی که باید تصویر کنیم ترتیب این دوتاست. رفقایی که موافقن بیانیه حقوق زنان اول باشه دستشونه. دو رفقا همه دستونو هر کی بخواد بالا نگید. بله رفقا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه تصویر شد. نامه شده باید بیانی حقوق زنان رو برد. رفیق ایرج در دفاع از پیشنهاد شده و حدی نصاب صورت که ضبط نشد. رفیق عبدالله صورت یا یه چیز احمق ما اساسنامه داریم مبنی بر اینکه که به روز میگه یا سنت کمیته مرکزی رو داریم که میگه 10 رأی قطعی تو هر پلنومی واسه هر چیزی که جدی بوده 10 رأی قطعی به جز مقررات داخلی خود پلنوم 10 رأی قطعی اعضای قطعی رو لازم داشت. با این حساب نه پیشنهاد ایرج تصویب شده و نه استرا خود پیشنهاد ایرج تصویب نشده، تغییری هم تو اوضاع داده نشده. این الان نرم سابقمون رو بدون اضافه ایرج پیشنهاد تغییر رأی میکنه. کسی تایید میکنه باشد فرمان تایید میکنه باید من رأی میگه. پیشنهاد ایرج تصویب نشد، حد نصاب رأی گیری تو این فرمان 10 رأی از اعضای قطعی. عبدالله پیشنهاد تغییر رأی کرده هم ازشون خواستم صورت کنی عدد 8 از کجا آمده. فقط که با پیشنهاد رفیق عبدالله در مورد 8 رأی قطعی حد نصاب و تصویب بودن موافقم دستون بودن. پیشنهاد تصویب نشد. وارد بحث بیانیه حقوق زنان میشه. اول رفقا در کلیات صحبت میکنن، بعد از بحث رو کلیات ما رو مبنا بودنش رأی میگیریم و وقتی تصدیق شد به عنوان مبنا میریم بند به بند جلو، رو هر بند یه بار رأی میگیریم و وقتی که به آخر بند رسیدیم و اصلاحات وارد شده بود راجع به متنی که به دست اومده دوباره در کلیاتش جامعیتش یه بار رأی میگیریم که اون رأی نهایی تصدیق شده. بنابراین الان وقت میدیم به رفقایی که میخوان در کلیات صحبت کنن. در کلیات دو تا نمرت هست. یکی نوشته رفیق دکتر سهران میخونه که در مورد کلیاته. من هم نوبت دارم که حرف بزنم. دو تا فقط هست. من هم در کلیات این چند تا نکته داشتم. بدون اینکه مخالف مبنا قرار گرفتنش و تصویبش به عنوان مبنا باشم، به نظر من این ملاحظات اینو که من میگم این از یه بیانیه ایدئالی دور میکنه. اولیش این که این بیانیه حقوق زنانه ولی مثل یه قانون مدنی نوشته شده، یعنی بیانیه نیست، بیشتر یه مفاد حقوق مدنی زنانه و هیچ جور به اصطلاح خطابیه نیست که مقدمش میخواد این نقص و رفع کنه، ولی که نظرم فقط در یه جا نمیشه این نقص و رفع کرد. این تو هر بندش باید خودشونشون بده، تو هر تبیینش از مسئله. به نظرم توی بیانی حقوق زنان تصویر زن در سوسیالیسم، جامعه سوسیالیستی و موقعیت زن و مرد توش و همینطور نقد ما به سرمایه‌داری، ریشه های ستم کشی زن ذکر میشه به زبان عام فهمی برام. همینطور توی بندهای مختلف نقد ما و اعتراض ما به وضعیتی که هست با شفافیت و سرعت بیشتری ذکر میشه. به نظر من اون کف که میگه توش عواطفی تو این بیانیه منعکس نیست، منظور من هم چیز شبیه همینه. تو این بند منعکس نیست، نفرت ما از فحشا منعکس نیست، نفرت ما از تجاوز جنسی منعکس نیست، بعد به اصطلاح اون مبرمیت که ما حس میکنیم در خط کردن اینجور مسائل منعکس نیست. یه بند حقوقیه، یه مواد حقوقیه که به جای خودش درسته. من فکر می‌کنم تو اون بیانیه هم که من می‌گم این می بود خوب بود اینا به هر حال میومد این بنده، ولی یه مقداری با پشوانه تهیجی و توضیحی بیشتری جوری که تکون بده آدم ها. به نظر این بیانیه کسی رو زیاد تکون نمیده، نشون میده که ما چقدر برنامه‌های پیش رویه.
و این کسی رو تکون به اون صورت نمیده. یه نکته دیگه به نظر من ما باید میگفتیم که این که میگم زن در سوسیالیسم باید تصویری ازش میدادیم، باید میگفتیم بنابراین به عنوان اقدامات فوری ما اینطوری این بنده رو میخوایم، به عنوان حداقل اقدامات ما اینا رو میخوایم. زن تو جامعه سوسیالیستی اینطوریه، ولی جامعه سوسیالیستی یه مبارزه خونی براش باید کرد. ما فورا از هر سرمایه‌داری اینو میخوایم رو براش مبارزه میکنیم. به نظر من این یه تصویر حد اکثری میده از خواستن رو زنان. یه نکته دیگه سوای لحنش، به صلاح سوای این ترکیبی که داره، مسئله بچه هاست. به نظر من قاطی کردن مسئله بچه ها مسئله زن ها از یه جای زیادی شده دیگه. یعنی اینکه اتوبوس مثلا تحصیلاتی داشته باشه بچه رو بشه سوارش کرد و برد، من هم ربطش به زن چیه؟ به خصوص مایی که داریم همه چی رو بین زن و مرد تقسیم میکنیم دیگه، این مسئله جاش به نظر من نیست. به نظر ما بیانیه زن و بچه ها رو نوشتیم رو داریم و بعد به ضرر بچه های نیه خلاصش کنیم، چون بچه بیانیه خوب خودشو داره و همینطور گره زدنش به زن به یه معنی از در بیرون کردن مسئله از پنجره آوردنش توه. دوباره ما خواهد زن و انقدر تداعی شدنش رو به عنوان رابطه یگانش با بچه و مسئول بچه در خانواده تصویر دیگه ازش بدیم، ولی از اون طرف باز میاریم تو به عنوانی که این کار باید بشه برای زن. ما یه جایی میگفتیم که مسئله بچه داری اصولا بچه، جایگاه بچه در جامعه از نظر ما چیه و تکلیف این مسئله هر میکردیم. برای اینکه اینو میگفتیم بعد بیانیه همون شکلی میشد که الان تو زنمه. یعنی اینکه اصولا راجع به خانواده سال نظر میکردیم، راجع به زن در اقتصاد سال نظر میکردیم، راجع به تربیت اطفال سال نظر میکردیم، راجع به کار خانگی اظهار نظر میکردیم، اظهار نظرهایی که خودش محتواییه. یه جایی بعد این کارو میکردیم تو بیانیه، بعد بنده اونو میگفتیم. اصلا میگفتیم که تربیت کودک در یه جامعه سالم سوسیالیستی وظیفه کیه و چه نقشی داره برای جامعه و چطور تو این جامعه اینطوری نیست و بنابراین رابطه زن و مرد در اتاق بچه چی از نظر ما. اون وقت میتونستیم از این نکاتی کوتاه بیان که تو مطالبه های مالی مطرح کرد. بالاخره آخر حرف من که در کلیت نیست، ولی به اسرائیل نقطه توی اعتراض من به، یعنی انتقاد من به این بیانیه، بند سخت جنینه که من علل اصول با این بند مخالفم، نه با تیترش. ممنوعیت سخت جنین باید لغو گردد، ممنوعیت جمهوری اسلامی گذاشته رو سخت جنین باید لغو گردد. با سخت جنین به معنی از مخالفم، فکر میکنم حزب کمونیست باید مخالف باشه بدون اینکه بخوام اصلا رو اون بند آلترناتیو بیارم یا حتی سعی کنم این بیانیه بدون این بند بره. ولی معتقدم این یه اصل پرنسیپی کمونیسم نیست، آزادی سخت جنین. مثلا به کمونیست تعمیق شد سر بند سر اون صحبت میکنم، مثلا رو این یه بند من رأی مخالف دارم، رو بقیه بنداش با تمام این ملاحظات مضمونش رو بله صحبت رو مضمونش میکنم میتونم ممنوع باشم. مثلا اگه میتونست یه درجه به اون صورتی گفتم تکون بیشتری به وجود بیاره، یه درجه شور بیشتری توش باشه، نقد بیشتری توش باشه، یا تصویر انتظارات بالاتری رو از جامعه انسانی یه جوری تو بندهای مختلفش بده و بعد این مطالبات رو بگیم، نظر من خیلی کاربردش بیشتر. من فکر می‌کنم به این معنی ما از نقطه قدرت‌های سوسیالیستیمون تو نوشتن این سند بنز کافی استفاده نکردیم. کلاً مطالباتی‌های پیگیری بودیم بدون اینکه منتقدای خیلی دقیق و تحریک کنی باشیم تو جامعه. با این حال گفتم به عنوان سندی که همین مطالبات هم بیان میکنه خیلی مفید میدونم. بسید بحث بنده میشیم. اول مقدمش ببخشید با در کلیات رأی بگم به اتفاق آرا به عنوان مبنا تصویر ببخشید با یک رأی ممتنه به عنوان مبنا تصویر شد. مقدمه قبل از اینکه رفقا صحبت کنم، برای اینکه در این بس را بیفته، ما اصلاحاتی که رفقای دیگه کتبی دادن رو من پیشنهاد میکنم بخونیم. اول اصلاحاتی که رفقای خارج جلسه در مورد مقدمه نوشتن رو میخونم. رفیق زوره کیان گفته بود که باید رابطه سرمایه‌داری با ستم بر زنان و منافعش در ستم کشی زن بهش اشاره بشه، نه به این صورت که گویا ذاتاً سرمایه با زن دشمنه، بلکه به عنوان شرایط اقتصادی که استفاده شده این ترتیب از نیروی کار زنان ایجاب میکنه و توضیح میده. و همینطور تحقیر مردان در نتیجه ستم توشی زن مقوله کار خانگی و ضرورت زنان کار شرکت زنان در کار اجتماعی داره. یه بار خوندید رو تایید میکنم و ترکیب زیادش رو جمهوری اسلامی هم میکنم با این بیانیه سازگاره، یعنی این بیانیه در واقع مطالبات زنان ایران علیه جمهوری اسلامی و اعتراض به لبه های تیزمونه بیشتر. اونش حرفی ندارم، ولی فکر میکنم اگه بیانیه زنان بخواد باشه سرمایه‌داری رو بستی ترش بیشتر مورد هدف قرار میده. یه جایی هست منطقه این قضیه نظر نظری غلطه، مثلا عملکرد جمهوری اسلامی در جمهوری حکومت اسلامی سرمایه در ایران نماشید. نزدیک به یک دهه سلطه ارتجاعی مذهبی رژیم جمهوری بر حیات جامعه تضییقات و بی‌حقوقی های وسیع را به زنان تحمیل کرده و آنان را در همه سطوح اجتماعی و حتی زندگی خصوصی و خانوادگی در موقعیت فرودست و در شرایط سخت و غارتبار قرار داده است. اینجا دیگه رسماً به 10 سال حکومت جمهوری اسلامی حواله داده میشه یه وضعیت مایه. یه نکته توی بیانیه جای یه چیزایی کمه، مثلا توی مقدمه، مثلا فرض بکنید اونهایی که زن رو فرودست میشمارن به دلایل فیزیکی یا به دلایل اجتماعی اونها تحقیر نمیشن توی مقدمه، بهشون حمله نمیشه. مثلا یه زن معترض این برنامه مینویش، مثلا مینویش به ما میگید که چرا یک زن دانشمند وجود نداره، اما به ما میگید که چرا فلان چیز فلان جور نیست، جواب ما اینه. اما تو که مارکس میگفت به ما میگید که میخواد زنان ملی کنه، جواب ما اینه. یعنی بحث واقعی راجع به زن چیه؟ شاید از اون طرف باید این آقای میکشید یه چیزه، مثلا نکاتی مثل این که آزادی زن معیار آزادی جامعه است، اینو چپا خیلی میگن، به نظر مفهوم خوبیه، یعنی که نشون بده ما کجایی استدیم به این مسئله، یه همچین نکاتی دوش نیست. توی آخر بیانیه هم یه جمله هست که میگه باید امروز پرچم حقوق زنان را برافراشت و آن را به میان توده‌های زنان و زحمتکشان برد. این معنی انگار این بیانیه رو واسه اکتیویست‌ها نوشتیم، یه مخاطب از خود جامعه تبدیل میشه به اکتیویست‌های جامعه، از خود زحمتکشان و زنان تبدیل میشه به کسایی که میبرن اینا بزن. این ایراد جزئی که اصلا میشه رفت. خلاصه حرف منم راستش اینه، این میشه نشستین و اصلاحاتی کرد، اگر بنا باشه تصدیق بشه باید اصلاحات جزئی توش وارد کرد، ولی در کل من با حرف خسرو موافقم. بیانیه این تیکش بیشتر بیانیهش میکنه که این ضعیف رو داشت. چند تا باکی انتظاری از خودم داریم مثلا اسمش، من چون پیشنهاد تغییر اسمش تو صحبت عبدالله بود اینو به رأی میذارم و همینطور سر بازنویسی مقدمه. البته بازنویسی رو وقتی به رأی میذارم تو خود همین مقدمه بشه که موجودش رأی نیورده باشه. همین اول میریم سر اسمش، مونتن اصلاحیه و کنفرت این اصلاحیه است. اصلاحیه که هست رفیق عبدالله چیه؟
بیانیه حقوق و مطالبات زنان ایران.
سر بکنه یا نه؟ توضیح داده شد اینجا توسط رفیق امیر که این بیانیه حقوق و مطالباتی بوده که در رابطه با شرایط فعلی با توجه به نیازهای کنکرت زن ایرانی و ایرج توضیح داد اتحاد عمل با جریانهای دیگه سرش ترسیم مطالبات زنان در ایران به اصطلاح نوشته شده و نه اون مانیفست حقوق زن. رفقا میخواید که به این عنوانی که رفیق امیر گفت این سند رو از این پرنوم تصدیق کنیم بریم بیرون یا نه؟ رفقایی که موافقان دست رو بلند مخالف ممتنه خسرو مخالفی ممتنه سه ممتنه تصدیق میشه دیگه
نه
شد گرفتیم راجب این که این بیانیه به عنوان با همون تجسمی که رفیق امیر ازش داد تصویبش و اصحولش و تصویبش در دستور این پرنوم قرار بگیره رأی کافی نیاورد، یعنی اینکه
اشتباه رئیس بود، اشتباه نقش رو بنجرد، اشتباه رئیس بود در رو عکسش رو میگرد. بعد رو این رو میگرفتم که میخوان یه بیانیه جامعی که مانیفست باشه نوشته بشه یا نه، تعداد آرای اون رو میشوند. تغییری قبلی لغوه. رفقایی که میخوان به جای این بیانیه که مضمونش مطالبات حقوق زنان ایرانه، حالا به هر مقدمه هر اسمه، بیانیه نوشته بشه در اون خطوطی که خسرو گفت و من گفتم و تو نوشته بعضی رفقا بود، دستشون رو بلند کنن. پیشنهاد موافقن دستشون رو بلند کنن. تصویب نشد. 3 رأی موافق، 4 رأی موافق تصویب نشد. این بیانیه مبناست. رفقا میتونن اصلاحی بشن. اصلاح رجوع تغییر نام دو تا هست. بیانیه حقوق و مطالبات زنان ایران، مطالبات حقوق زن در ایران. با که فکر میکنم به هر حال اسم این بیانیه باید عوض بشه، اسم این سند باید عوض بشه، دست شما رو کنم. خیلی خب، رای نیورد یعنی که اصلاحیه رو اسم مثل هر اصلاحیه دیگه میگیریم اینجا به رئیس. خب یه توضیح راجع مال خودم بدم. به نظر من اینکه بیانیه نگیم به نفعه، معلوم میشه مصاحبه حزب کمونیست ایران رو بدست. و یکی این که فوری رو توش بذاریم، یعنی این که معلوم بشه ما حقوق هم از این وسیطه هم پیشنانه مشخصا به این داریم توی فوری. دو پیشنهاد هست برای اسم سند. یکی پیشنهاد رفیق عبدالله است، بیانیه حقوق و مطالبات زنان ایران. یکی پیشنهاد نادر، حقوق و مطالبات فوری زنان ایران. به خاطر این دو تا رأی میگیم. آقا اسمی که اصلاحیه در مورد حذف لغت بیانیه، اصلاحیه در مورد حذف لغت بیانیه تصویب شد، یعنی الان عبارتی که پیشنهاد میشه اینه: حقوق و مطالبات پایه‌ای زنان ایران. آقایی که با این پیشنهاد موافقن دستشون به اتفاق آرا تصویب شد. راجع به خود نحوه برخورد به مقدمه، یه پیشنهاد رفیق رضا هست که یه کمیسیونی انتخاب بکنیم بدیم مقدمه رو از اول بنویسه با توجه به مجموع ملاحظات اینجا مطرح شد. پیشنهاد دیگه هست. یه پیشنهاد دیگه هست که به جای کمیسیون انتخاب بکنیم افراد داوطلبی رو افراد یک داوطلب بودن که بودن اگه نه که سر تعیین بکنیم به عنوان فرد بیارن متنشون. هر دو تا پیشنهاد تایید کننده هم داشته. من برای پیشنهاد رفیق رضا رای میگم. رفقایی که موافقن کمیسیون تشکیل بده. بس شما نکن. مخالف رفقا قرار شد که ببینیم به شخص بسپاریم نه به کمیسیون. هر دو شاید بود، این بیشتر بود. این به اتفاق با یه ممتنه. رفیق عبدالله قرار شد مقدمین رو بازنویسی کنه برای جلسات بعدی ما بیان. رفقا پیشنهاد شده که بحث حد نصاب با توجه به مشکلاتی که تا همین الان ایجاد کرد تو کار ما دوباره باز بشه و یه ترتیب دیگه بدیم که تونیم بهتر بریم جلو. رفقا که موافقن دست شما بلند. مخالف، ممتنع، یه ممتنع تصریح شد. یه پیشنهاد هست رفیق عبدالله، میگن برای ماده ها 8 رأی قطعی اعضای قطعی کمیته مرکزی و برای کلیتش 10 رأی قطعی اعضای کمیته مرکزی کافی تشخیص داده بشه. من پیشنهاد قبلی ایرج دوباره پیشنهاد میکنم نصف بلاوه که حاضرین برای ماده ها که میشه 8 رأی برای قطعی و مشورتی قطعی داره و 10 رأی برای کل مخل تحصیل شده نه. این دوتا پیشنهاد هست برای ببینید وقتی که ما رأی بنده و ماده ها رو از حد نصاب 10 رأی میاریم پایین، یعنی دیگه رأی اکثریت کمیته مرکزی رو نداریم. 8 رأی اعضای قطعی رأی اکثریت کمیته مرکزی رو نداره. به طور معنی عملیش اینه که رأی اکثریت اعضای اینجا رو به هر حال داره، این درش هست، منتها حتما میخواد اینا قطعی باشه. من میگم تا اونجا که تصویب ماده ها مربوط میشه، خود 8 رأی هیچ مشروعیتی به هیچ چیزی نمیده، فقط به اینکه این جمع، یعنی تا اون در اون ظرفیتش عدد 8 مهمه که اکثریت افراد اینجاست. قطعی بودن 8 رأی دیگه اونجا تعیین کننده نیست، چون بالاخره میخوام کلش رو برای 10 نفر بذارم. من اینو درست نمیدونم که بحثی که داریم سر اصطلاح مثل یک کمیسیون داخلی که کمیسیون که داخل خودش داره کار میکنه، بالاخره میخواد یه چیزی رو رضایت جر کنه تا بره بده یه نفر دیگه رأی آره یا نه بهش بده، تو خود اون کمیسیون رأی قطعی مشورتی ما عمل کنه. مثلا این معنیش اینه که رو بنده ها مثل کمیسیون داریم کار میکنیم، روی رأی گیری نهایی داریم مثل پلنوم کار میکنیم.
چون به هر حال 8 رأی قطعی هم زیر حد نصابی که کمیته مرکزی از ما میخواد که یه چیزی رو به اسمش بگیره. لغت تو سنت کار. مثلا فکر می‌کنم این یکی درست‌تره. اینو پیشنهاد می‌کنم. موضوع جلسه بس دور بس حول بند اوله. زنان باید از حق اشتغال و آزادی در انتخاب شغل برخوردار باشن. همه رفقا جلوشون هست میتونن بخورن. چیزی که بهمن گفت و من برنامه نکرده بودم ازش میفته در سر مایانی از خواننده این سند این برداشت نکنه. و در جواب رضا به نظر من اونطور که رضا گفت جالب نیست اونه که میگه کلیه محدودیت های قانونی در مورد کار زنان که ناقض این حد است. گویا سری محدودیت های قانونی هست که ناقض این حد نیست. حق نیست. این به نظر اشکال اصلی نمحتمتی و لغت و فور. آیا تغییر تخصیص شغل ها و عرضه آن دارم به عرضه و تخصیص مشاغل؟ تخصیص شغل ها و عرضه آن یه بعد آنها بشین مثل همون محل فروش مرغ و تخم مشاغل لعید روی بند دوم رای میگیرم. این بند فقط یه اصلاحی انشایی داشت به اتفاق آرا تصویب شد. ماده سوم اونه که تیترش اینه زنان باید در امر یافتن شغل فرصت و امکانات بی برابر با مردان داشته باشه. من این صحبت دارم به نظر من واضحه که باز با همون اگه نخواهم خیلی اکملگرا باشیم دارم حرف بزنم. به نظر من این به این منظوری که وسط بند هست رو پایین توضیح میده اصلا جوابگوی اون دردی که اون بالا توضیح شده نیست. داره میگه به منظور رفع تبعیض در عرصه اشتغال داره طرف عرضه رو میگه. بند بالاست و تقاضا رو میگفتی میدونم منظورم عرضه و تقاضا است. تو بند دو میگه اون متقاضی شغل اون کسی میخواد شغل رو بده اون کسی کارو میخواد نباید تبعیض به زن و مرد بزن. از این بعد داره میگه زن و مرد تو کار کردن نباید فرق کنن کیفیت و ظرفیتشون نباید فرق داشته باشه. بنابراین داره میگه باید عقب ماندگی که خود زن بهش تعمیل شده رفع کرد به طور عینی پدیده دیگه از اصلا. به این منظوری که میگه یه سری دوره‌های سواد آموزی و تخصصی و نهادهای آموزشی و تشویق و ترغیبه. یعنی من فکر می‌کنم عقب ماندگی اجتماعی زن برای اینکه توی نقش‌های ظاهر بشه برمیگرده به فاکتورهای خیلی اجتماعی وسیع. برای مثال موقعیتش رابطه‌اش تو کار خانگی و تو کار اجتماعی چجوری تو کار اجتماعی فرودسته تو کار تو بازار کار فرودسته به خاطر اینکه یه باش تو کار خانگیه برای مثال. یا اینکه به چطوری به طور وسیع تو آموزش و پرورش نه فقط سر آموزش‌های تخصصی و اینکه چه شغلی می‌خوای بزرگ شدی به عهده بگیری کلاً پایین‌تر بارش میره تو ریاضیات برای مثال کلاً پایین‌تر بارش میره تو نقشی که برای خودت قائل تو جامعه تو اعتماد به نفسی که اون فرد حس می‌کنه و تو خیلی فاکتورهای دیگه. و یه مسئله اجتماعی پشت اینه که زن به طور عینی پایین‌تر به نظر میاد پایین‌تر کالیبر پایین‌تر تو کارهای مختلف از خودش نشون میده با کلاس دورای ویژه و سواد آموزی تخصصی و نظامی رفتشون نیست. به این منظور من پیشنهاد میکنم حالا با تمام این حرفایی که زدم پیشنهاد خیلی از اون وریه به نظرم بگیم به جای این به این منظور بگیم به منظور تسهیل این هم برای اینکه این فقط میتونه یه مقداری کمبود رو جبران بکنه نمیتونه اصلا دوای مسئله باشه. درسته که بند فعلی اینو خیلی به سطح مثلا تعلیم تربیتی خوش زن رو رفت یعنی بشه به این منظور تسهیل این امر درست رفیق ایرج میگه باید این اگه این بخواد این بحث هم باشه پیشنهادم برای طرف قبول دارم این حرفو این پیشنهادم سر جای خود به اون یکی تک نکرده بودم من هر شما تسهیلم به منظور تسهیل این امر بیاد بعد از جبران شد پس میگیرم برای اینکه نمیخوره پیشنهاد رفیق ایرج من پیشنهاد خودم میذارم که میگه بعد از جبران شود بگیم به در جهت تسهیل اینا و به من به این منظور تو خط چهارم خط جزاره میکنم مطلب اصلاحیه پیشنهاد اینطوری میکنه بنده به منظور رفع تبعیض میان زنان و مردان در عرصه اشتغال باید عقب ماندگی هایی که شرایط اجتماعی موجود به زنان تحمیل نموده جبران شود در جهت تسهیل این امر سطح آموزش مهارت و تخصص های حرفه ای زنان باید ارتقا یابد و شرایط اجتماعی و فرهنگی لازم برای از بین رفتن تقسیم شغل‌ها مردان و زنانه فراهم گردد. لازم است دولت کلاس‌ها و دوره‌های ویژه سواد‌آموزی آموزش تخصصی برای زنان ایجاد نماید و نهادهای آموزشی و ارتباط جمعی زنان و مردان را به ورود به عرصه‌های شغلی و تخصصی که تاکنون صرفاً و یا عمدتاً در انحصار جنس دیگر بوده است ترغیب و تشویق نماید. به اتفاق آرای اصلاح تصویر بند 4 که عنوانش اینه کلیه مشاغل باید بر مبنای معیارهای عینی یکسانی ارزیابی و طبقه بندی شود. یه نکته دارم، اولا اینکه مشاغل زنانه رو به نظر من نباید خارج از گیومه ما به کار رو بریم، میکنم اینجا باید گیومه داشته باشه. ولی نکته دیگه در رابطه با این به منظوره که نوشته بیشتر از اینکه در تمام رشته ها اینجا جوری حرف میزنه که گویا در تمام رشته ها، ولی اساسا در هر رشته به اعتبار خودش باید معیارهای یکسانی باید سطح حقوق پایه و اینا رو تعیین کنه. یه جوری بنویسیم که شاید فکر کنم منظور این بندم هست، یعنی بین رشته ها، یعنی رشته ها در مقایسه با هم با ملاک عینی قضاوت بشن. اینطوری نباشه، اون نباشه تو معلمی معیارهای حقوق و پایه و غیره معلوم باشه بر اساس سختی کار، شدت کار غیره. این اونو به اون صراحت به ذهن نمیاره، چون مسئله اینه که مثلا یه دوره زنان استخدام آموزش پرورش میشن، معلم ها همه زنن، تو سر کار معلمی میخوره تو جامعه. اگه همون اولش هم کار معلمی پایین‌تر محسوب نمی‌شد، بعد 6 سال 8 سال تو حقوقش بالا نرفت، کسی به معلم خونه نداد و غیره، تو معلمی کار تو سری خورده تو جامعه میشه. مثلا اینه که جامعه بتونه بین معلمی برای مثال با تکنسین آزمایشگاه با فرض کارمند شهرداری استاندارد واحدی پیدا کنه که کسی معلمه مثل اینونه که برای مثال فلان رده تشکیل دولت باشی یا فلان بخش کجای بخش خصوصی باشی یا فلان رده تو ارتش باشی، این استاندارد رو باید یکی کرد. یعنی تو خود رشته که اینجا نمیخواد بکنم اونو بگه، چون الان قبلا صحبت این راجبی من میگم یه جوری بنویسیم که بگیم مقایسه بین رشته، مقایسه حقوق پایه بر مبنای خود رشته ها اینطوری باشه. رو باید بهش فکر کنیم. در جهت رفع این مسئله فقط دورا پیشنهاد کردم کلیه مزایای شغلی در تمام رشته‌ها بشه کلیه مزایای شغلی تمام رشته‌ها، حقوق پایه و کلیه مزایای شغلی تمام رشته‌ها، و منتقل این مشکل حل میشه. فقیرج پیشنهاد میکنن در حل بشه در تمام هست بشه و بشه برای رشته‌های مختلف.
مشکل
نمیتونم
مشکل کنم صفحه 4
سه تا پیشنهاد، سه تا حالت هست که باید تصمیم بگیریم. یکی این که این بند رو اجزه بدیم من فرض آلترناتیوشو بیارم، یکی این که این اصلاحات که شده روش رای بگیریم و وارد کنیم هشت تصمیم میشه، و یکی که تنفس کوتاهی بدیم که رفقایی که میخوان آلترناتیو بهتری بنویسن بتونن. از اول هست به همین ترتیب رای میگیرم، رفقایی که موافقن فردا من بیارم آلترناتیو، چون اتفاقا را داره من دیگه رای نمیگیرم. به اتفاق آن قرار شد میرسیم به بند 5 در ازای کار برابر باید مزد برابر پرداخت کردن. من این نکته داشتم، به نظر منم بهترین بره از اینجا، این رخلا فازر که میگه اگه جایی اضافه نکردیم به اینجا نباشه، من میگه اینجا نباشه، به خاطر اینکه ما داریم در مقابل کار برای مزد حرف میزنیم. اینکه کی اولاد داره و دولت به ارتسای که اولاد داره از سیاست تشویق بچه دار شدن داره یا نداره یا چه، به کار زن و مرد مربوط نمیشه. هر با اولاد رو یک مرجعی میداره، یک حسی اولاد داره. اگه صحبت سر این باشه کی رو دریافت میکنه، بس برمیگرده بس ریاست خانواده. نه فقط هم این نیست که ریاست خانواده درش تعیین کننده است، خودمون یه مثال هایش دیدم چیزهای بیشتری هم هست، مثل قرارداد بستن ها، نمیدونم تعیین مدرسه بچه تا ازای چیزی یه مسکنی که انتخاب میکنه. من میگم تو بحث ریاست خانواده از جمله نمیشه گذاشت، همین تو بحث بیمه ها نمیشه گذاشت. من موافقم بگیم بیمه های اجتماعی مانند حق اولاد، حق مسکن، کمک از اینا و غیره و غیره که اساسا به رئیس خانواده پرداخت میکنن، به مرد پرداخت میکنن، به رئیس خانواده باید به طور یکسان پرداخت بشه، یا راهی که برای خودمون داریم به خانواده پرداخت میشه باید زن هم همون طرف حساب باشه که مرد داره بکنه. ولی به نظر جاش اینجا نیست، یعنی حق مسکن و حق اولاد دیگه ما به زور وقتی دستمزد رو در ازای کار برابر نکنم، میگم حق مسکن حق اولاد رفت و دستمزد نده. بعد بندی هست، بند 21 کلی قوانینی که مرد در موقعیت برتر و مقام ریاست خانواده قرار میده باید لغو بشه. اونجا محل زندگی رو گفته، حق اجازه سفر رو گفته، نام خانوادگی رو گفته. من میگم دریافت کلیه بیمه های اجتماعی از زیر حق مسکن و حق اولاد و غیره و غیره که اساسا به رئیس خانواده پرداخت میکنن، بزنم مرد شرط یک سانی در رو باشده شده بشه. این که ایران ناسیونال به کارگرش مزد اسمشو کرده حق اولاد داره میده، مشکل من نیست، من نمیخوام اینو قبول کنم ازش. من دارم میگم در مقابل کار برابر دستمزد چقدر، همونو بهش بدید. اگه طرف حق اولاد داره، مشکل دیالیز کلیه داره یا هر چی، بعد یه چیزایی بگیره، اون دیگه به نظرم تو بحث حقوق زنان نیست. من بحث این که هرکی اولاد داره بشه حق اولاد بدیم. من بحثم اینه، بحث کار برابر در برابر مزد برابر تو تشکیلات ما داره تبدیل میشه به خاطر وضعیت ایران، دریافتی های برابر در برابر کار برابر. مزد رو داریم صحبت میکنیم، تو کاپیتال یه فصلی روش هست، هیچ فصل تو دریافتی ها نداریم. تو کتاب سرمایه تو تعریف سی به اضافه وی به اضافه دریافتی ها به اضافه وی داریم صحبت از این میکنیم که این مزد شکل اساسیش تو همین سطح کلی و محکم راجع به شرط بزنه. وقتی ما این موضوع تبدیل می‌کنیم به دریافتی ها، به نظر من زیر پا خودمون جا رو کرد. این حالا جایی نمیتونیم این کار نکنیم. تو این بند که میتونیم بگیم در ازای کار برابر مزد برادر بدیم دیگه. حالا حق اولاد و مسکن بحث فرعیه در این رابطه به نظر من، به این دلیل فرعی بودنش بیشتر میخوام حس بشه. حتی اگه هیچ جایی این بیانیه نیاد به نظر من نداره. به نظر من جاش تو ریاست خانواده است یا اگه بیمه اجتماعی جایی داره. این مشکل همی که اون بند رو ضعیف کرده بیشتر از این که خود مفهومش رو درست کرده. من کاری ندارم این چی رو میخواد برسونه، من میگم اون چیزی که میخواد برسونه. یعنی کاری ندارم که این دقیقا از نظر دریافتی یه زن معین کارگر توی ایران ناسیونال چه تفاوتی ایجاد میکنه. من میگم داره چه به سر شعارهای کمونیستی ما میراخه. یکی به اسم موضوع باشه دریافتی، میخواست اسم کارگرم بذاره اجیر. ما قطعنامه نمیشتیم راجع به اجیر رو اصلاح نظر بکنیم که گفتیم کارگر، ما بگیم دستمزد. اون اسمش باشه دریافتی، من هنوز میگم کارگر. در دریافتی ها مجموعش دستمزد ها، اینا باید مجموعش باید بین زن و مرد برابر باشه. هر جز پاش پیش اومد اینو میگم دیگه. من نمیام قبول کنم که یه بابای بیاد اسم دستمزد رو بذاره سود ویژه، حق اولاد، حق مسکن، حق فلان، حق بیسار، و شروع کنه هر تیکشو با یه مبارزه کوچیک از کارگر در بیشون همون میدیم سرش. میگم خب من چرا دارم یه جوری اصلا چیز میگم که شعار پایه‌ای حقوق اقتصادی زن کار دستمزد، تو سطح تجرید بالاتری داریم از این مقوله حرف میزنیم. تو سر مزد روز فلان کارگر و کار روز فلان کارگر معین تو جامعه ما، کار یه مقوله اقتصاد سیاسیه، مزد یه مقوله اقتصاد سیاسیه، تو سطح تجریدی داریم میگیم این دوتا برای زن و مرد نباید فرق کنه. حق اولاد یه پدیده خیلی کنکرت تریه که توی کشوری توی گوشه زیر در خلیج فارس، بالا خلیج فارس، یه بخشی از مزد رو میخوان به اسم حق اولاد بدن و بگیرن. اینش منو نباید اینطوری خل اصطلاح بکنه که اسم دستمزد رو دستمزد بردارم و قبول کنم دریافتی بهش بگم و شعارم راجع به اینکه مزد برابر در ازای کار برابر تبدیل کنم مزد و دریافتی های برابر در ازای کار برابر. عقب نشینی شعاری برام این هر جا جاش میدیم از اونجا. من بس اینجاش اینجا نیست، خیلی نکته مهمه، یه جا دیگه بنویس اصلا بکنش یه بنده دیگه. کلی دریافتی های متفرقه باید به زنان و مردان به یکسان تعلق بگیرد، هفتش بکنیم، شیشش بکنیم، ولی دستمزد برابر در ازای کار برابر یه شعار اقتصاد سیاسیه، یه شعار پایه‌ای تریه، مربوط میشه به یه تبیینی از کار در مقابل مزد. از این جامعه مزدی دیگه، ما که نگفتیم سرمایه داری مبتنی است بر کار دریافتی، این کار مزدی دیگه. اونجا موازنه که نه کار دریافتی رو مزد اونجا قاطمون نکنه. اینجا به نظر تو همون سطح تجرید داریم حرف میزنیم.
میره تو دل اون هست،
اولا به طور طبیعیش تو دل اون هست و اگه واقعا دریافتی همون مزده، اگه نباشه هم به نظر من جاش اینجا نیست. من میگم شما میخوای بگی بردگی مزدی، میخوای بگی مزد، میخوای بگی بالا رفتن دستمزد، پایین رفتن دستمزد، مبارزه برای افزایش دستمزد، برای همه اینا مقوله مزد که چکیده اون چیزیه که معنی اون پولی که کارگر میگیره احتیاج داره. حالا یه بابای شروع کنه اسمش رو بذاره سود ویژه فلان، نه داره زیر پای منو جارو میکنه، زیر پای هر چی شعار داره ما جارو میکنه، فردا زندگی رفاهی کارگر تابعی از فروش نیروی کارش نیست، تابعی از مجموعه فاکتورهای پیچیده است. چند تا بچه داره، چند متر مربع خونشه، چقدر فاصله خونش تا محل کارش. میاد مثلا تئوری اقتصادی میده که بابا جان اینطور نیست، تئوری دو دستمزد با این بعد خودشو باز تولید کنه اینطوری نیست. میبینید که همونقدر کار میکنه، دو تا بچه بیشتر داره، بیشتر. من میگم یه چیزایی که تحمیل اصلاحات اجتماعی که کارگر تحمیل کرده، راستش ممکنه یارو به دریافتی‌های کارگر بالاخره زندگیشو تامین کنه، ولی سرنوشتش داره مزد تعیین می‌کنه. یعنی مزدش چقدره؟ اینکه مبارزه بر سر اینکه حق مسکن و حق اولاد و حق چی بگیریم، اینا مبارزه‌اش در حاشیه مبارزه سر دست ماست. برای من فکر نمی‌کنم حتی اگه طرف ما جلو جلو بودیم که اسم مزد بذاریم دریافتی و به هر چی دریافتی بدیم. واسه من توی سطح دیگه من میگم هر چقدر مهمه اون 400 تومن رو به زنم بدن و به مردم بدن، یه جای دیگه بنویسید. این شعار مهمتر از اینه. حرفاست که ما بیاییم تسلیم اصطلاح با پراتیک جمهوری اسلامی معنی شو عوض کنیم و تو این بیافتیم که آخه اگه دوتایشون بگیرن چی میشه، اگه یکیشون نگیره اون یکی بگیره چی میشه. به این سوال جواب بدیم تو چی؟ تو بحث مزد برابر از کار برابر. این نامتی بگیم اگه بحث رئیس خانواده نیست که به نظر من هست، چون به همه خاطر بزنم باید متفاوت میدن، تو بحث بیمه ها بذاریم، یه فصل دیگه بذاریم، مجموعه بیمه های اجتماعی که توسط کارفرما یا دولت تحت عناوین مختلف به کارگرها داده میشه، یا بخشی از دستمزد که تحت عناوین مختلف به کارگرها پرداخت میشه و ماهیتا از جنس بیمه است، مثل حق مسکن، حق اولاد، حق فلان، حق بیسار، اینا باید به زن و مرد به یکسان پرداخت بشه در جامعه. یه بنده دیگه بذاریم. ولی اینو من بحثم اینه، این مزد برابر در ازای کار برابر یکی از دو سه تا شعار اساسی ما مسئله زنه. اینو با دریافتی ها باید شده. من راستش این حرف عبدالرحم تکرار میکنیم، تا اون حدی که ما لازمه توی یه چنین بندی راجع به شرط بزنیم گفتیم کلیه مزایای شغلی هم بر اون مبنی محاسبه بشه. جمله آخر بند پنج از این بند هست شد به اتفاقا. رفقا بند بعدی بند شیشه، صحبت اینکه زنان و مردان باید به یکسان از بیمه‌های اجتماعی برخوردار باشند. بدون هیچ اصلاحی فقارت هستش. بند هفت، برای زنانی که ناگزیر به شبکاری هستن باید امکانات ویژه ایجاد گرد. پیشنهاد این هست اینو میکنم به خاطر اینکه اون معنی که بهمان میگه و رضا میگه معلوم نیست، خیلی خوب توش معلومه. زنو تو شب خیلی در خطرتر از مرد تلقی میکنه، چون ممکنه اونطور اینی اینطور باشه، ولی دیگه داشت تو برنامه من میگنه اینکه مواظب باشین زنها شبا میرن بیرون کسی بهشون تعرضی نکنه. من فکرم پشت این من اینه، اینکه چیز جزی نزاش نمیفهمم و هم در اینم میگم هست بشه این داشته. بند هفت هست شد با اکثریت آره. بند هشت، زنان شاغل بعد از حق دو روز مرخصی ماهیانه برخوردار باشه. یه سوال دارم از کسایی که اینو نوشتن، این اینه که این مزایا چجوریه؟ مزایا بالاخره کی حذف میشه؟ یعنی اینکه تو چه شرایطی به آدم مزایا نمیدن؟ اگه اینجا مثلا اصلا مرخصی بدون کسر حقوق چرا کافی نیست؟ چرا باید حتما مزایاش هم بگویم؟ به اتفاق آرا بند 8 تصویب شد. میریم بند 9، سپردن هر نوع کار زیان‌آور به زنان باردار و یا هر نوع کاری که به تشخیص مراجع پزشکی به سلامت مادر یا جنین لطمه میزند ممنوع است. رفیق رضا پیشنهاد میکنن توی پاراگراف اصلی این بند به جای دریافتی‌ها تو خط دوم بذاریم حقوق و مزایا، بدون کسر حقوق و مزایا. تصویب نشده است. رفیق رضا راجع به خود بند رنگی. به اتفاق آرا بند 9 تصویب. بند 10، اخراج زنان باردار ممنوع است. بند 10 به اتفاق آرا تصویب شد. بند 11، زنان باید از مرخصی کافی برای زایمان برخوردار باشه. یه سوال دارم با اون یکی، چه اصرار خاصیه که 8 هفته قبل و 8 هفته بعد و ما حتما رو گنجونیم؟ ممکنه یکی تا 2 هفته قبل زایمانش واقعا سر حال باشه بخواد مرخصیش رو همشو بندازه، اون برای یکی از قبلش حالش خراب بشه بخواد
این داره
نه میگه 8 هفته قبل و 8 هفته پس از زایمان، یعنی اینو گفته بعد به دو قسمت تقسیم کنه. من سوال دارم چون نشنیدم بحثای موافق و مخالف.